بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و یاهو نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین عزیز رادیو گفتگو. مهدی تبریزی هستم در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی یکم خرداد ماه با موضوع بررسی ضرب العجل قطع دوربین های آژانس و سناریو تاثیرگذاری احتمالی بر مذاکرات وین. فاصله میگیریم و در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
در آذر ماه 1399 مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با تعیین ضرب العجل جهت رفع تحریم‌ها مقرر داشت اگر در بازه زمانی خاصی کشورهای متعهد در برجام و آمریکا تحریم‌ها را بر ندارند، جمهوری اسلامی ضمن کاهش تعهدات خود فعالیت بازرسان آژانس در ایران و تعهدات فراپادمانی خود را لغو کند. این ضرب العجل در ابتدای اسفند ماه تمام شد، اما ذیل یک موافقتنامه سازمان انرژی اتمی با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مهلت 3 ماهه‌ای داده شد تا مذاکرات وین به سرانجام برسد. اما این مهلت اینک در ابتدای خرداد ماه و مصادف با 22 ماه می به جهت قانونی پایان یافته و بر اساس توافق قبلی جمهوری اسلامی ایران بایستی تمام اطلاعات این دوربین ها را پاکسازی نموده و ارتباط با آژانس را قطع کند. طبعاً با توجه به فرسایشی شدن مذاکرات تاکنون تحریم‌ها برداشته نشده و جمهوری اسلامی نیز در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی محق به اعمال اقتدار حاکمیتی خود در حوزه صلاحیت سرزمینی است. با این حال و در ارتباط با رابطه ایران با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای نیز سناریوهای متعددی مطرح می شود. اینکه آیا مجدداً می توان مصوبه مجلس را نقض کرد و توافق قبلی با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تمدید کرد؟ که قطعا در این صورت مخالفت با قانون مجلس و زیر پا نهادن آن تلقی می شود. از طرف دیگر آیا جمهوری اسلامی باید قاطعانه مصوبه مجلس را اجرا و کارشناسان آژانس را از کشور اخراج و تمام دوربین‌های نظارتی را جمع آوری نماید؟ در این صورت این سناریو چه تأثیری می‌تواند بر مذاکرات وین داشته باشد؟ آیا منجر به تعجیل در احیای برجام می‌شود یا ممکن است برجام را برای همیشه نابود نماید؟ لذا وضعیت این روزها پس از پایان ضرب العجل قانونی ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی حکایت از یک عدم قطعیت در پیشبینی رویدادهای آینده دارد. البته علت العلل همه این مسائل فرسایشی شدن مذاکرات و عدم اراده کافی آمریکا برای حل دیپلماتیک موضوع به شمار می رود که ممکن است با توجه به تجربه تلخ مذاکرات غرب با کره شمالی این بار نیز مذاکرات وین به یک پایان تلخ و نابودی برجام تبدیل شود. به هر روی باید به انتظار روزهای آینده نشست و دید که پس از اتمام مهلت قانونی ایران به آژانس چه اتفاقی می افتد. چرا که امروز ابتکار عمل در دست جمهوری اسلامی ایران است و توپ نیز در میدان کشورهای غربی است و حیات و ممات این دیپلماسی رابطه تامی با اراده آمریکا و اروپا جهت حل این مسئله دارد.
خب عرض سلام و احترام مجدد خدمت همه مخاطبین و عزیزان. در خدمتون هستیم با موضوع بررسی ضرب العجل قطع دوربین های آژانس، سناریوها و تاثیر احتمالی بر مذاکرات وین. پیش از اینکه وارد برنامه بشیم، راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون میگم. شماره پیامک برنامه 301035 هستش، شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش. خوشحال میشیم نظرات، پیشنهادات، انتقادات و همچنین سوالات مربوط به موضوع برنامه برامون ارسال کنین، حتما استقبال میکنیم و استفاده میکنیم. خب در خدمت مهمانان ارجمندی هستیم، جناب آقای دکتر سید محمود محمدی، تحلیلگر مسئول بین الملل. آقای دکتر محمدی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، اگر سلامی هست بفرمایید تا برسیم به موضوع برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور تبریک میگم پیروزی گروه مقاومت رو علیه رژیم صفاکی صهیونیسم.
زنده باشین، تشکر میکنم خدمتتون. خب با توجه به اینکه مهمانان بعدی برنامه هنوز نرسیدن، موضوع برنامه رو با دکتر محمدی پیش میگیریم و در خدمتتون هستیم تا برسیم به مسائل و موضوعات بعدی. دکتر محمدی با توجه به موضوع برنامه‌ای که حالا بررسی ضرب العجل قطع دوربین‌های آژانس و سناریویی هستش بر مذاکرات وین، یه توضیح اجمالی و کلی برامون بفرمایید که اصلا داستان چیه و این تاثیر احتمالی بر مذاکرات به نظرتون جدی هست یا نه؟
بله، ببینید من یک تاریخچه خیلی مختصری رو عرض بکنم در خصوص بحث MPT و پروتکل الحاقی و این وضعیتی که به اینجا ختم شده. خب به هر حال جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از معاهدات حضور داره، معاهداتی که برای بشریت، برای انسانیت، برای صلح باشه ما همیشه ازش استقبال کردیم و یکی از این معاهدات معاهده MPT بوده که بعد از بمباران هیروشیما توسط امریکا، و جالب این بحث معاهدات هم شاید یه نگاه اجمالی داشته باشیم به یک نکته هم میرسیم، این معاهدات رو خاصگاهشون عمدتاً این طور بوده، مثلا امریکایی‌ها در جنگ های 1868 حقوق سیاه‌پوستا رو ضایع کردن، بعد یه دفعه یه جنبشی در امریکا ایجاد شده، یک و تبدیل شده گفتمان جهانی، یعنی خودشون یه خطایی کردن، بعد اومدن یک معاهده جهانی از دل این خطا تولید کردن، بمباران هیروشیما رو انجام دادن، بعدش اومدن گفتن اصلا باید محدودیت ایجاد بکنیم، کشورهای دیگه لااقل نداشته باشن این بمب هسته‌ای رو، کشورهایی هم که دارن بیان تعرفه کنن و معدوم بکنن، یعنی محدود بکنن سلاح هسته‌ای رو، هر سلاحی که با موضوعیت هسته‌ای تعریف شده باشه باید از بین بره. این شد معاهده MPT. خب ایران هم مثل بسیار از کشورها توی معاهده عضو شد، چون ما اصلا طبق فتاوی مراجع محترم تقلید و مخصوصا فتوای مقام معظم رهبری اصلا تولید سلاح هسته‌ای برای ما شرعا جایز نیست. در سال 82 که در توافقنامه سعدآباد آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و مسئول تیم مذاکره کننده ایرانی، خود موافقتنامه سعدآباد به اعتقاد من وطن فروشی بود، در کنارش ما بحث پروتکل الحاقی هم پذیرفتیم برای اعتماد سازی بیشتر. من رفرنس میدم به شنوندگان عزیز،
تو یه ذره جزئیاتشو بیشتر کنم،
جزئیاتشو بیشتر عرض میکنم. ببینید من رفرنس میدم خدمت شنونده های عزیز که برن به خاطرات آقای جکسترا حتما مراجعه کنم، وزیر خارجه وقتی بریتانیا. تو خاطرات ایشون هست دیگه، میگه من اومدم تهران با آقای خاتمی ملاقات کردم، آقای خاتمی گفت من دلم با شما هست ولی یه جریانی در داخل کشور اجازه نمیده من دست و بالم باز باشه.
همون حدود سال دیگه
دقیقاً مقارن هست با بحث توافقنامه سر، و ایشون میگه که آقای جکسترو وزیر خارجه انگلیس میگه که ما بسیار نگران این بودیم که جمهوری اسلامی ایران نپذیره که بیاد پای میز مذاکره، چون اصلا میگفت ما تهدید و فشار رو ابزاری برای مذاکره میدونیم و اصلا فکر نمی کردیم یه روزی بتونیم افسار بزنیم به این اسب سرکش انقلاب اسلامی که یه روز جمهوری اسلامی یه تیمی به تعبیر آقایون اغلا دیگه، اینا شعارشون عقلانیته، آقایونی که در توافقنامه سعدآباد حضور داشتن شعارشون عقلانیت بود، میگفتن ما کشور باید با عقلانیت پیش ببریم، و آقای جکسترو میگه ما اصلا فکر نمی کردیم موافقتنامه سعدآبادی به این صورت شکل بگیره، ولی خدا رو شکر تهدید و فشار و نفوذ، ایشون سه تا چیز عنوان میکنه: تهدید، فشار، فشار همین تحریم ها، و همینطور نفوذ، که همواره بوده متاسفانه. میگفت با این سه تا اهرم موفق شده، موافقت نامه سعدآباد رو امضا کردیم و اونجا تونستیم در واقع افسار بزنیم به تعبیر خود ایشون به این اصل سرکش انقلاب اسلامی. خب اونجا پروتکل الحاقی هم امضا شد. پروتکل الحاقی چی بود؟ پروتکل الحاقی به ما یه کلمه دادن به اسم پادمان. اصلا پادمان مصدر دیگه، از پاییدن میاد، پایش کردن، یعنی به پا گذاشتن اصطلاحاً. پادمان یه پادمان جامعی در خود امپیتی بود که شورای مثلا پرونده هسته‌ای یک کشور مطرح میشد، قرائن و دلائلی مطرح میشد در آژانس که مثلا دولت عراق دنبال سلاح هسته‌ای، موضوع در شورای حکام مطرح میشد، با اجازه شورای حکام آژانس حق بازرسی پیدا میکرد. این بله. چیزی که در امپیتی قید شد.
بله.
پروتکل الحاقی خودشیرینی کشورهایی بود که گفتن آقا ما که سلاح هسته‌ای نداریم که هر وقت دوست داشتیم بیایم بازدید بکنیم، اصلا بیا دوربین نصب کن، بیا بازرسا سرزده هر کجایی رو دوست دارن، بیا بدون اطلاع، بدون ویزا بیان، فقط با حکم، نیاز به مصوبه و دستور شورای حکام هم نداشت، صرف اینکه یه نفر بازرس آژانس باشه، مأموریتش حوزه ایران باشه
به جهت خوشخدمتی و
حالا به تعبیر خودشون اعتمادسازی. چون اونا ببینید بحث شفافیت رو زیر سوال بردن، گفتن که ایران در ارائه اطلاعات مربوط به هسته‌ای شفاف نیست.
بله.
اینقدر اینو تکرار کردن تا اینکه دولت عقل محور آقای خاتمی اومدن گفتن که، و همینطور آقای روحانی دبیر شورای وقت گفتن آقا ما کی گفته شفاف نیست، ما کاری انجام نمیدیم داخل کشور، هر وقت دوست داشتید بیایید. این هر وقت دوست داشتید بیایید خودش شد یه کوریدور نفوذ و جاسوسی و اتفاقاتی که امروز از نظر امنیت ملی با چالش‌های زیادی ما رو مواجه کرده در واقع. بنابراین نکته‌ای که باید بهش تأمل کرد اینه که ما در پروتکل الحاقی پذیرفتیم نظارت فراتر از پادمان جامع رو، یعنی فراتر از امپیتی رو پذیرفتیم داوطلبانه. اینم از این. تا خب بعد دو سال دولت آیه به شما عرض کنم که خاتمی تمام میشه، بعد آیه احمدی نژاد میاد، سیاست دیگه ای رو ایشون دنبال میکنه، منطبق بود سیاست ایشون. این تایید به منظری تایید آیه احمدی نژاد نیست، من دارم عرض میکنم که سیاست هایی که آیه احمدی نژاد دنبال میکرد انطباق بیشتری با اسناد بالادستی انقلاب داشت، با قانون اساسی، اسناد بالادستی
بله.
تا مجدد ما یک رگرسار کردیم، یه بازگشتی کردیم در دوره آقای روحانی، باز به همون ریلی که آقای خاتمی داشت دنبال میکرد، با همون عقلانیت و تدبیر و امید. این تدبیر از همون جنس عقلانیت است که ما
اسمش
عوض، آره دیگه اسمش عوض شد، ما بیایم برای این که ببینیم اصلا چرا اینا به ما بد میبینن، ما بریم چرا نشه مذاکره کرد، چرا نشه گفتگوی تمدن ها رو دنبال کرد، چه اشکالی داره، ما اصلا با دنیا دعوایی نداریم. که حالا اونا میخوان بگن مسئله فلسطین به این راحتی ما نمیتونیم کوتاه بیاییم، باید اول گفتمانش در مردم ایجاد بشه، میایم یه شعار ایجاد میکنیم، نه غزه نه لبنان جان فدای ایران، یه شعار دیگه گفتمان سازی میکنیم، مردم عقب نشینی میکنن، بعد چند سال هم مثلا رهبر کسالتی پیدا میکنه و یواشش نیروهای انقلابی رو منزوی کردیم تو همه دستگاهی اجرایی، یواشش کارمون انجام میدیم. این اتفاق میشه در مسئله فلسطین دنبال میکرد،
ترکیه دوم یعنی،
و میگم انقدر از این مصادیق هست که آدم به تعبیر آقای رحیم پور فهمید که نگذریم انقلاب بی صدا بمیره. تا خب در دولت آقای روحانی هم شروع کردن مجدد باز همون شعار عقلانیت و تدبیر رو مطرح کردن، مسئله برجام مطرح شد و در مهر ماه 1394 قانونی در مجلس تصویب شد، بعد از در اجرای اصل 123 در تایید برجام، چون برجام باید به تصویب مجلس میرسید دیگه، در کنارش قانونی هم تصویب شد به اسم اقدام متناسب، موسوم شد به قانون اقدام متناسب که مهر ماه 1394. در این قانون هم قانون بدی نیست، قانون خوبیه انصافا. ماده 3 این قانون اجازه میده به دولت که هر جا طرفهای معاهده برجام کارشکنی داشتن، ما بتونیم در واقع اقدام متناسبی به عمل بیاریم، باز برگردیم به همون غنی‌سازی که قبلا داشتیم و حتی بتونیم پروتکل الحاقی رو که کار داوطلبانه بوده لغوش بکنیم. این موضوع در در بند 3 ماده واحدی قانون اقدام متناسب، چون ماده واحده است 9 تا بند داره، در بند 3 این موضوع پیش بینی شد. خب تمام نون آب کشور شد برجام، تولید داخلی رو متوقف کردیم، کارخونه ها رو با خصوصی سازی نابود کردیم، گفتیم خب برجام دیگه، امریکایی ها انشاءالله متعال میان در سندی به اسم برجام دور هم جمع میشیم، ما با اروپایی مشکل نداره، ایران تمدن عظیمی داره، میشینیم با هم کنار میاییم، یه سری موضوعات که ما ترد میکنیم، یه سری موضوعات رو از موازه اون عقب نشینی میکنیم، یه موازه اون عقب نشینی میکنن، میشینیم با هم صحبت میکنیم. در حالی که شما وقتی کتاب هنر تحریم های آقای ریچارد نفیو رو که رئیس اتاق تحریم های ضد ایرانی دولت امریکا بوده در دوره اوباما مطالعه میکنید، کتاب هنر تحریم ها رو اونجا هم هست، میگه ما تحریم ها زمانی برای ما پاس مثبت و نتیجه مثبتی داره که دولت ایران آماده مذاکره باشه. مذاکره یعنی فشار جواب داده، باز همون سیاستی که در بحث کاخ در بحث توافق سعدآباد دنبال میشه، همون نگاه وجود داره در واقع. خب تمام سرمایه های کشور رو گره زدیم به ریشه برجام. بعد از چندین سال خلاصه تبریک گفتیم، مردم جشن گرفتن. من یادم همون سالی که برجام امضا شده بود، من سوار تاکسی شدم، خب واقعا بی اطلاع بودم، هفته نیم صبح یه خانمی هم تو تاکسی بود، گفتش که آقا تبریک میگم. گفتم چیو؟ واقعا برام سر محل سوال بود، گفت برجام رو. بدبختی تموم شد دیگه، یعنی واقعا مردم به این نگاه، چیزی که خودم شنیدم دیگه، اگه شهروند عادی توی تاکسی این نگاه ایجاد شده بود. به هر حال این داستانم گذشت و تا شما میگه جلوتر میرسید به سال 99، امریکا که از برجام خارج شد. من بارها گفتم امریکا ناقض برجام نیست، امریکا خارج برجام، یعنی از برجام خارج شد. کشورهای اروپایی هم ما رو بازی دادن. به هر حال جبهه، ببینید ما این ادبیات رو نباید فراموش بکنیم، جبهه سلطه، جبهه لیبرال دموکراسی، جبهه مقاومت، اصلا شما همین دوتا جبهه سلطه و جبهه مقاومت. ما چرا فراموش میکنیم دهه 1970 میلادی رو؟ چرا فراموش میکنیم اون تحلیلی که آقای به اصطلاح کسینجر راجب انقلاب ایران کرد؟ گفت آقا این بعد از فروپاشی شوروی قصه اصلی ما انقلاب ایرانه، چون اصلا دکترین انقلاب اسلامی ایران ملت هان، کاری به دولت ها نداره، نظام سلطه اینه دیگه. نظام سلطه چه مذاکره با ما داره؟ بعد چه توافقی میخواد با ما بکنه؟ من بارها عرض کردم ها، یه نکته ای رو ما ازش داریم، تحریم ها رو برداشتیم. شما فکر کن اصلا در بحث برجام تحریم ها برداشته میشد، کل تحریم ها رو لغو میکردیم، کما که در بند 3 ماده واحدی قانون اقدام متناسب هم هست، تمام تحریم ها باید برداشته بشه در حوزه نفتی و بانکی مخصوصا. با مفهوم وابستگی میخوایم چیکار کنیم آقای تبریزی؟ آقا الان تحریم ها برداشته شد، خیلی خوب، ما نباید رو پای خودمون وایسیم؟ از اقتصاد متکی به نفت نمیخوایم خلاص بشیم؟ فقط مشکل ما الان تحریمه؟ مشکل اصلی ما وابستگی است. شما وقتی وابسته نباشی تحریم هم نمیشی، تحریم دیگه رو شما اثری نخواهد.
خب این دیده نشده بود توی برجام و اتفاقات
ابدا، اصلا خود ببینید منطق برجام یعنی تن دادن به مذاکره، تن دادن به مذاکره یعنی رفع لغو تحریم ها، اصلا کاری به وابستگی ندارن که. الان مثلا دولت ژاپن دولت وابستگیه، مردمش تو رفاهن. عربستان یه دولت وابستگی، رژیم سیاسی دولت هم نمیشه بهش اطلاق کرد، چون از رکن جمعیت آری هم دیگه، این اقبال مردمی ندارن که، حکومت که اقبال مردمی نداره مشروعیت هم نداره طبعا. رژیم سیاسی عربستان حقیقتا خب شاید مردمش در رفاه باشن ولی عزت ندارن. رئیس جمهور امریکا میاد خیلی راحت بهشون توهین میکنه جلوی دوربین در حضور ولیعهدشون پسر جوان آقای بن سلمان. بنابراین به هر حال رسید به سال 99، برج 9 99،
بله.
دیدن آقا خبری نشد و آمریکا خارج شد، اروپایی ها جبهه سلطن، گوشتم رو بخورن استخونم دور نمیدازن که، دنبال یه سیاست بودن، دنبال یه راه بردن اینها.
بله.
هیچ تعهدی اونا انجام ندادن، ما از این ور هم تعهد انجام میدادیم هم شفاف سازی میکردیم، انگار بدهکاریم به اینا، اصلا کاملا ورق برگشته بود. تا اینکه در برج 9 99 در اجرای بند 3 ماده واحده قانون به اقدام متناسب 1384 مجلس این قانون اقدام راهبردی رو تصویب کرد که 7 ماده است. در این قانون اقدام راهبردی در ماده 6 صراحتاً به موضوع اشاره شد که ایران اگر ظرف فرجه مقرر کشورهای در واقع اون 4 تا کشوری که باقی موندن به تعهدات بانکی و نفتیشون در قبال ایران به نحوی که ما بتونیم خیلی راحت، یعنی اونجا هم بحث راستی آزمایی رو فقط رهبر انقلاب مطرح نفرمودن، در همین ماده 6 قانون اقدام راهبردی هم هست، شنونده دانلود کنن ببینن. اصلا اینها باید تمام تحریم‌های بانکی و نفتی ما رو رفع می‌کردن و ما میتونستیم خیلی راحت مراوده بانکی، یعنی بود راستی آزمایی هم میشد بدون هیچ مانعی، وگرنه ما باید قدم به قدم از برجام عقب نشینی می‌کردیم و برمیگشتیم تازه به وضعیت قبل از برجام و قبل از توافق نامه سعدآباد، یعنی پروتکل الحاقی رو هم، این دوربین هم در اجرای پروتکل الحاقی بوده، موضوع دوربین هایی که یه تاریخچه گفتم به اینجا برسیم اصلا ماجرای دوربین چی بوده. یه نکته اینه که وجود داره، ببینید ما بالغ بر 67 تحریم در حوزه نفتی از طرف جبهه سلطه داریم، 67 تحریم، یه تحریمش راجع به هسته‌ایه، یعنی از نظر حقوقی ها اصلا میخوام بگم حالا همین آقایانی که شعار عقلانیت میدن احتمالاً مشاور حقوقی خوبی نداشتن، چون ببینید شما در برجام آمریکایی‌ها من روز اول گفتن آقا ما در برجام فقط راجع به موضوع هسته‌ای می‌خوایم صحبت بکنیم، اون تحریمایی هم که لغو میشه فقط تحریمای هسته‌ای است. حالا شما فکر کن از این 60 اندی تحریم که حوزه نفتی ما هست 1-5 تحریمش راجع به حالا مستقیم غیر مستقیم به موضوعات هسته‌ای مربوط میشه.
بله
خب این 5 تا رو آمریکایی‌ها لغو کردن، باز نمی‌تونیم معامله نفتی بکنیم. چرا؟ چون 60 تا تحریم دیگه مونده، موضوعات مقاومت هست، موضوعات بسیار افکتیف هست، بله خیلی موضوعات حقوق بشر هست، انقدر از این موضوعات اینا تحریم یک کلافه در هم پیچیده است. چرا تفکر کودکان آقایین داشتن فکر کردن میرن اونجا تو برجام میشنن امضا میکنن، بعد الان مثلا حالا نمیدونم چقدر صحت داره خبرش، برای شما بودید سفرا رو تا 3 سال نمیشه برکنار کرد، بله. الان مثلا از نزدیکان دولت روحانی که ماهای آخرشه دیگه، چرا باید روی سفارت انگلستان، روی سفارت ایران در لندن انقدر حساسیت باشه، تاکید باشه مثلا یه فرد خاصی از دولت آقای روحانی از الان ابلاغش بخوره برای سفارت ایران توی لندن تا 3 سال هم دولت بعدی نتونه تغییرش بده؟ این نفهم یعنی آقای کریم قدوسی میاد در رسانه ها اعلام میکنه میگه من عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم بودم، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم که صوتش هم موجوده، این آقای کریم قدوسی گفته مسئولیتش هم پاییش، میگه اونجا مطرح شد که آقای یزدی در مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از بزرگان اجرایی نظام،
بله،
گفتش که شما چرا پشت پرده با انگلیس توافق امضا کردین، مذاکرات پنهانی با دولت انگلیس دارید، گوشین هاشا کرد تو مجمع تشخیص، یعنی هم خائن هم دروغگو دیگه این آدم، و میگفت اونجا خیلی مدارک رو شد و حالا قضیه جمع شد رفت. میخوام بگم که این در واقع تصمیمی که الان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس آقای زنور اعلام کرد که ما ممکنه دوربین ها رو در واقع در صورتی که این تا 3 خرداد این موافق به اصطلاح نشست های وین نتیجه نده تا 3 خرداد، ما علاوه بر اخراج مامورهای آژانس که در اجرای پروتکل الحاقی وارد ایران شدن، بازرس ها، دوربین هایی که الان دارن ضبط میکنن ولی اونها امکان رویتشو ندارن، حافظش هم میخوایم پاک بکنیم دیگه، دستشون به هیچ جا نرسه. این صورت مسئله است، اتفاقی که الان داره میفته. من گفتم یه توضیح بدم خدمت شما باشین، باز اگه سوالی هست من خدمت.
خب آیدکتور، کامل و جامع بود توضیحات که دادیم. خب میخوام ببینیم که با توجه به اتفاقهایی که افتاده و امروز حالا اول خرداد هست و مصادف هست با 22 می و مدت توافق ایران با آژانس انرژی اتمی تقریبا تمام شده،
بله،
و این به پایان رسیدن ضرب العجل طبعا باید با اقدام هایی باشه از طرف مجلس، چون مصوبه مجلس هم در پیرامون همین موضوع هستش. به نظرتون مهمترین اقدام مجلس و کلا دولت جمهوری اسلامی ایران و حکومت جمهوری اسلامی ایران در قبال آژانس بین‌المللی چیه و نزدیکترین راه چی میتونه باشه برامون توضیح؟
مقاومت. ما هیچ راهی، خود جبهه استکبار این رو توی خاطرات ولتر فیلسوف فرانسوی هست دیگه، میگه آدم هر کشوری وقتی میخواد سلطه جهانی خودش رو تثبیت بکنه باید یه راهی برای مذاکره برای کشورهایی که تحت سلطه هستن بذاره. ولی منطق جبهه استکبار همواره اینطور بوده که هیچ راهی غیر از مقاومت جناب آقای تبریزی برای ما وجود نداره. مقاومت این مفهوم کلیست. بازه میگم حمله، هرچند من اعتقاد دارم که ما باید حمله میکردیم که امروز مقاومت نکنیم، یعنی اگر بتونیم دست پیش بگیریم که یه وقت توی گوشه رینگ اسیر این آقایون نشیم و مجبور مقاومت نشیم، یه روزی باشه اونا مقابل ما باید مقاومت، یعنی مقابل ملت ها مقاومت بکنن در واقع. در هر صورت توی کلمه بخوام بگم تنها راه ما مقاومت. حالا نمود این مقاومت از طرف مجلس در موضوع هسته‌ای به چه کیفیتی باید باشه، در بحث دولت باید به چه کیفیتی باشه،
تو مردم هم از مجلس اصولگرا و مجلسی که شعارش مردمگرایی و مردم سالاری هستش توقعات زیادی دارم برای اینکه حالا احقاق حق کنن. حالا بیشتر از تو این حوزه برام توضیح
بدید. یک صحبتی آقای جان بولتون کرد اون موقع که مشاور امنیت ملی دولت ترامپ بود، دولت دیوانه ها بود دیگه، موسوم بود، پشت بندش هم ترامپ اومد اینو تایید کرد، گفت ما دنبال سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران نیستیم، ما دنبال این هستیم که در نظام جمهوری اسلامی ایران غیر انقلابی ها سر کار بیان. من مجلس فعلی رو مجلس انقلابی نمیدونم، مجلس غیر انقلابی است.
ضد
همین که ضد انقلاب نیست خدا رو شکر، شما داشتیم دیگه، شما در مجلس ششم عمل کرد مجلس شما ببین تازه آدم میفهمه ضد انقلاب یعنی چی، یعنی چی بیاد بشینید کرسی مجلس. ببینید انقلابی یعنی حاج قاسم، ما امروز مثلا بیام آقا دیپلماسی و میدان، این حرفا چیه؟ اصلا خود امریکایی از دکترین دیپلماسی میدانی دارن تبعیت میکنن، یعنی اصلا تغایر و تفاوتی بین این دو تا مفهوم وجود نداره. انقلابی گری یعنی حاج قاسم. حالا در حوزه سیاست خارجی که موضوع هسته‌ای ما مرتبط با اون هست دارم عرض میکنم، ها در حوزه داخلی ما چالش جدی داریم که حالا باید جداگانه باید بپردازیم، خارج از موضوع بحثمون است. مجلس انقلابی این قانون اقدام متقابلی که در برج نو تصویب شد در اجرای بند 3 قانون اقدام متناسبی بود که در سال 94 تصویب شده بود، چیز جدیدی که نبود که. بنابراین من اعتقادم اینه که مجلس در شرایط فعلی، چون الان شما میدونید که فرجه‌ای که مجلس در قانون اقدام متقابل در ماده 6 گذاشته بود، این فرجه خیلی وقت تمام، فرجه 2 ماهه بود دیگه، این فرجه خیلی وقت تمام شده. این فرجه که الان رسیدیم تا 3 خرداد در واقع خواستگاهش برمیگرده به مأموریت مدیر کل آژانس به ایران که نشستن با روحانی صحبتایی کردن، توافقی شد که فرجه 6 ماهه هم به آژانس دادن در حسن اعتماد، این فرجه الان داره تمام میشه. و در هر صورت مجلس باید در اجرای همین قانون اقدام راهبردی کارو پیش ببره، ما از پروتکل الحاقی خارج بشویم و یک موضع فعال در این حوزه ایفا بکنیم.
زنده باشید دکتر محمدی. خب همکاران بنده اشاره میکنن که گفتگو تلفنی داریم با جناب دکتر شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس. دکتر حیدری سلام عرض میکنم خدمتتون.
آدم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی مهمان برنامه و شنوندگان گرانقدر.
ارادتمندم آقای دکتر. عرضم خدمتتون با توجه به اینکه موضوع برنامه‌مون بررسی ضرب الاجل قطع دوربینای آژانس هستش و سناریوها و تاثیر احتمالی بر مذاکرات وین هستش، دکتر ممنون میشم توضیح بفرمایید که مجلس جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چه اقدامی خواهد انجام بده و چه موضوعی رو در پیش گرفته.
خب تقریبا در چارچوب طرح اقدام راهبردی ما هم نظارت میکنیم هم پیگیری میکنیم. در همین چارچوب 4 خرداد در واقع نظارت دوربین های پروتکلی باید قطع بشه، منتها از سوی اروپا تقاضا داشتن 1 ماه تمدید بشه و فعلا قطع نشده. در حال حاضر مجلس شورای اسلامی هم روی موضوع بسیار حساس و تاکید داره که حتما قانون اقدام راهبردی انجام بشه. از طرفی هم خود آژانس بین‌المللی چنین تقاضایی نکرده، اروپایی‌ها در چارچوب برجام تقاضا کردن، این تقاضا در حال حاضر داره بررسی میشه. اگر از طرف دولت جمهوری اسلامی و موافقت سازمان مربوطه یعنی شورای عالی امنیت ملی نیاز به تمدید بود، قاعدتا احتمال تمدیدش مدت 1 ماه هست، چون فرصتی اروپایی از ما خواستن. ولی در این حال ما تاکید بر اجرای قانون داریم در این حال اعضای کمیسیون امنیت ملی یه طرحی با دو فوریت دارن وارد سن میکنن که تفسیری از این قانون نشه و تغییری داده نشه و بدون استثناء حتما باید این قانون انجام بشه و هر اگر